السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. در کتاب شریف مراقبات مرحوم آمیز جواد آقا ملکی تبریزی در اعمال ماه ذیحجه در مراقبه ما عید قدیر، ایشون یک روایتی رو از امام رضا علیه السلام نقل می کنند که روایت مفصل است و دیدنی، اما در انتهای روایت، اواخر روایت، یه نکته دو خطی من عرض بکنم، فقط از باب عرض ارادت و سرور برای مؤمنین و اهل ولایت انشاءالله. حضرت می فرماید که مثل المؤمنین فی قبولهم الایمان و ولا امیر المؤمنین علیه السلام فی یوم القدیر، مثل اینها که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم. کمتر این رو شنیدیم که مثل قبول ولا امیر مؤمنان علیه السلام که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم است، همچنان که مسئله سجود ملائکه به آدم، ملائکه در خدمت آدم قرار گرفتند و به تبع آدم به کمال میرسند و خلیفه میشه آدم و اونها در حقیقت سجدشون سجده به خلیفه بر عالم بوده و در خدمت این خلیفه هستند. تعبیر رو دقت بکنید یه بار دیگه، مثل المؤمنین فی قبولهم الایمان و ولا امیر المؤمنین علیه السلام فی یوم القدیر که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم. اون مثلی رو که خدا ابتلا ایجاد کرد، بلای ملائکه و شیطان، و امر به سجده آدم کرد و خلیفه خودش رو به عنوان اینی جائل فی الارض خلیفه قرار داد و سجده بر او رو کمال برای ملائکه قرار داد و مقصود از خلقت ملائکه قرار داد، چون ملائکه وقتی سجده کردن به آدم یعنی غایت و غرض محقق شده، سجده خضوع تامه، خضوع در برابر غایت امکان پذیره، لذا تمام اون وجه کمالی که در سجده ملائکه بر آدم بود در وجه ایمان و قبول ولاء امیر مؤمنان علیه السلام برای مؤمنین هست، که انه مؤمنین در قبولشون ولایت امیر مؤمنان علیه السلام را سجده کردن بر حضرت، که انه این سجده است و این سجده یعنی در خدمت، یعنی شأن، یعنی مؤمنین در قبولشون این ولایت را مثل قبول ملائکه است نسبت به خلافت آدم، و چون ملائکه در خدمت آدم قرار گرفتن، شأن آدم شدند و از شؤون آدم شدند و به تبع آدم به کمال رسیدند، مؤمنین در قبولشون ایمان و ولا امیر مؤمنان علیه السلام شأن این مقام ولایت قرار میگیرند و به تبع این ولایت به کمالشون میرسند. حالا حرف زیاده دیگه، چون وقت برای این بحث در اینجا قرار داده نشده، انشالله جای دیگه. و مثل و دنبال روایت، و مثل و من ابا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام فی یوم القدیر که مثل ابلیس، کسی هم که قبول نکرد ولایت امیر مؤمنان را مثل ابلیسه، یعنی این ابلیس اونجا در حقیقت خارج شد از حیطه کمال و قرب الالله و در مقابل قرب قرار گرفت. کسی که در راستای ایمان قرار نگیره و ابا کند، ابا غیر از این است که نشناسه، ابا در حقیقت قبول نکردنه. یه موقع کسی قاصر است، این فرق میکنه حکمش، اما یه کسی ابا کرده مثل ابلیس که اونجا گفت انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقته من تین، من رو از نار و او رو از تین و من برتر از او هستم. یعنی کسی که نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام ابا کند و اباش از باب این است که دیگری رو برتر ببیند، این برتر بینی خود یا دیگری اون موقع برگشت میکند به همون کمثل ابلیس. بعد خلاصه ادامه روایت دارد که انشاءالله دوستان به ایام مراقبه عید قدیر کتاب شریف المراقبات که نقل کرده این روایت رو از اقبال سید ابن طاووس میتونید انشاءالله رجوع داشته باشید. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. من به نظرم روایت تحفه خوبی بود. حالا اگر دوست داریم انشاءالله از ایمان و ولا امیر مؤمنان علیه السلام که سجده باشد مانند سجده ملائکه بر آدم باشد و انشاءالله بهرمند باشیم از این ولایت، از این بیعت، صلوات با محبت بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. دل آدم حال میاد با صلوات و یک کیف ملکوتی برای انسان ایجاد میشه. برای اینکه کیفمون انشاءالله دائم باشد و دائم و ذکر باشیم، صلوات سوم رو بلندتر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در خدمت آیه شریفه هستیم که این آیه شریفه که می‌فرماید آیه 158 سوره بقره که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر علي. این آیه شریفه که به ظاهر اولیش نگاه به یک بیان حکمی و حکمتی و فرعی از فروع حج است، بیان نگاه اولی از آیه این است، اما اینکه این آیه در اینجا قرار گرفته، این سیاق آیه، این قرار گرفتن آیه، با اینکه از جهت سیاقی این آیه حدوداً در سال 8 به اصطلاح هجری نازل شده. چرا؟ چون بحث تشریع حج است. بحث تشریع حج در حدود سال 7 و 8 نازل شده، چون قبلش حجی نبود برای مؤمنین. بعد از اون که اون جریانی که مؤمنین حرکت کردن به سمت مکه و بعد توافق شد، صلحی برقرار شد که بنا شد سال بعد 3 امکان داشته باشه اینا وارد بشن و اعمالشون انجام بدن و برگردن، اعمال حج از اون موقع تشریعش آغاز شد که حدود سال 7 و 8 هجری میشه. و سوره بقره جریان قبله که قبل از این بود حدود سال 2 هجری در حقیقت بوده و بعضا گفتن سال 1 هجری. لذا آیات سوره بقره در طول یه دوره طولانی نازل شده، همه سوره بقره یک جا نازل نشده. لذا سیاق که برگشت میکند به نزول آیات در کنار هم دیگه و قرار گرفتن آیات در کنار هم دیگه، بعضی ها خواستن تعبی بکنن که این سیاق در کار است، چون آیات در زمانهای مختلف نازل شده. اما اگر کسی این مبنا رو قبول داشته باشد که در عین اینکه آیات در زمانهای مختلف نازل می شدند، این دستور نبی گرامی اسلام بود که این آیه در کجا قرار بگیرد و جایگاه این آیه کجا باشد. این گونه نبود که هر جایی این آیات قرار بگیرند. اگر به امر رسول گرامی اسلام آیات در جای خودشون قرار می گرفتند، این سیاق ساز است، امکان سیاق از او متراعاس و می شود اینها رو به هم مرتبط دید. لذا اگر بعضی ها در اینجا به سیاق نپرداختند، علتش این است که آیات رو در سالهای مختلف نزولش رو دیدن و ارتباط بین آیات رو نخواستن ارتباطی برقرار کنن که دسته آیات یک دسته باشه. اما اگر به سیاق قائل باشیم، بعد از ذکر آیه سابق و آیات سابق که می‌فرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم، دعای شریفی که قبل بود، اون موقع این جریان صفا و مروه که میفرماید من شعائر الله است یک ربط پیدا میکند به آیه ولنبلونکم که دنبال اوست، که صفا و مروه از شعائر الهی شد. چون زیرا به چه جهتی؟ به جهت اینکه هاجر، اسماعیل و ابراهیم به ابتلا پیدا کردند، بلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، به این مبتلا شدند و بشر الصابرین و صبر کردند در اطاعت امر الهی، نافرمانی نکردند، اطاعت کردند. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، خدای تبارک و تعالی به شکر که در انتهای آیه می‌فرماید که ان الله شاکرون علیم، که این شاکرون علیم هم به اصل آیه می‌خورد، هم به و من تطوع خیرن که انتهای آیه اومده، که می‌تواند ان الله شاکرون علیم بیان من تطوع خیرن فان الله شاکرون علیم، یا نه این که در حقیقت خدای تبارک و تعالی اصل جعل ان الصفا والمروه من شعائر الله اینها رو جزء شعائر خودش قرار داد، این شعار شدن صفا و مروه به لحاظ ابتلا و صبر افرادی بود که اونجا مبتلای به این شدن، که اسماعیل بود و هاجر و ابراهیم، چون ابراهیم هم مکلف بود اینا رو در اونجا بگذار اطاعت کرد. این ابتلایی که ایجاد شد باعث شد خدای تعالی اثر این ابتلا و صبر را شاکر بودن خدا در این قرار بدهد که اینها بشن از شعائر و الی یوم القیامه عمل مؤمنین در کمالشون و رشدشون مرتبط بشه به این صفا و مروه، که عملی بر این جعل بشه که جعل سعی بین صفا و مروه این شکر الهی است نسبت به عمل هاجر و اسماعیل و ابراهیم. خیلی تعبیر دقت بکنید دقیقه، که شاکر بودن الهی جزایی است که برای صبر، ابتلا و صبر این بزرگوارا خدا ایجاد کرده، که همیشه شاکر بودن به این نیستش که یه جزای ثابتی داده بشه، بلکه گاهی شاکر بودن خدا در این است که اون عمل را سنت می کند و اگر این عمل سنت شد این جزای عمل دائمی و مستمر می شود، یعنی فوق اون می شود که به خود اون عمل یک جزای خاص داده بشه، بلکه جزای عمل میشه اعمال دیگران، اعمال دیگران شاکر بودن خدای تعالی است نسبت به این. این یه نکته دقیقی که این قاعده هم هست، یعنی خدای تعالی ابتلا ایجاد میکند اگر صبر ایجاد بشه تا این حد کشش دارد ابتلا و صبر، که عملی که نتیجه اون صبر است که قالوا انا لله و انا الیه راجعون اون نتیجه اعتقادیش بود، این عمل تا اینجا برسد که سنتی بشود که دیگران به او اقتدا بکنن و عمل دیگران عمل او محسوب بشه. این یه نکته دقیق. بله خب قطعا نیت عمل دیگه، الا و ان النیه افضل من العمل، ان النیه افضل من العمل، الا و ان النیه هی العمل. یعنی اگر ابراهیم، اسماعیل و هاجر در اونجا نیتشون توحید نبود، این عمل استمرار این گونه و اینکه بشه شعار توحید، شده شعار توحید، یعنی مردم رو اگر میخواد منتقل کنه از اون حجاب ماده و دورشون بکنه از این و به فطرت توحیدیشون برگردونه، سعی بین صفا و مروه چی شده؟ در کنار طواف بیت الله شده شعار برای این مسئله. البته نیت تأثیر داره، البته نیت در این که این چقدر لذا مرحوم علامه رحمت الله علیه در ابتدای المیزان خوندیم، اونجا می فرماید که کل امر زیبا لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. ایشون اونجا می فرماید عمل انسان هر قدر بیشتر گره بخورد به خدا بقایش بیشتر میشه، به بقای الهی باقی میشه، لذا بقای عمل به بقای در حقیقت گره خوردن عمل است با خدا. هر قد گره بیشتر باشه و قوی تر، گره یعنی اون قوت و رابطه قوی تر باشه، بقای عمل به تبع بقای الهی باقی میشود. قطعا اینها هم همین گونه است، لذا تا آخر روز دنیا هم فقط این عمل نیست، چون اعمالی که اینا انجام دادن چی بوده؟ یک عمل الهی است که این عمل الهی نتایج برش بار است برای هر فردی که این عمل رو میکند. این عمل با تمام نتایجش عمل اینهاست که نتایج این عمل دیگه در دنیا آشکار نمیشه. همش بسیاری از نتایج اعمال مؤمنین که سعی صفا و مروه میکنن در نظام آخرتی آشکار میشه، در اونجا محقق میشه برای اینها. تمام این عمل و نتایج این عمل، عمل کیه؟ عمل کسی است که سنت گذاری کرده. این شکر الهی است در قبال این عمل، لذا همه اینا میشه عمل او. حالا ببینید جزا چقدر عظیم میشه. بله. حالا بعد در این آیه شریفه یکی از نکات دیگری که میتونه سیاق این آیه رو تعیین بکنه این است که داره گره میزنه. دقت بکنید، اینم نکته جالبیه. گره میزند اینکه بحث بود سابق از این که مسیحیان و عیسویان میخواستن ادعا بکنن که ابراهیم از اونهاست، بعد خدای تعالی در این آیات ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن در حقیقت چی؟ کان حنیفاً مسلم و حنیف مسلم بود. حالا با گره زدن شریعت دین نبی ختمی به آیین ابراهیمی در سعی بین صفا و مروه، برگرداندن این دین به فطرت و دین ابراهیمی رو، گره زدن این رو به دین حنیف و جدا شدن از دین مسیحیت و نصرانیت رو با این آیه داره ایجاد. ببینید روش ها، یعنی ببینید در عین اینکه یه حکمه، جعلی حکمه، ایجاد روش داره میکند. یعنی میگه اگر میخواید یه سنتی رو احیا بکنید، رابطه خودتون رو، خودتون رو نماد اونشون بدید، باید جعل احکامتون مرتبط با او باشد. این روشه در کار تربیتی که اگر انسان میخواد یه چیزی رو در حقیقت خودش رو مرتبط با اون نشون بده، باید اعمالش رو گره بزنه به اون، جوری بکنه که این اعمال از نمادهای او درش باشد. لذا اگر فقط به بیت الله بود، این بیت الله درسته که قواعدش رو ابراهیم و اسماعیل بنا کردند، اما این از تمام انبیا در این چی بودن؟ دخیل بودن. اما سعی بین صفا و مروه موکول بود به چی فقط؟ به جریان ابراهیم سلام الله علیه و جریان هاجر و اسماعیل. دیگه کاملا این در حقیقت گره خوردن به اون نمادهای در حقیقت شریعت ابراهیمی است، که اینم یه بحث دقیقی است که هم یک بیان حکمه، هم یک روش به اصطلاح چی هستش؟ یاددهی این است که چجور باید انسان تشریع و احکام و اعمالش رو چجور قرار بده. یه نکته دیگر این است که صفا و مروه که اینجا دنبالش می‌فرماید که ان الصفا والمروه من شعائر الله، یعنی خدای تعالی میپسندد در کنار اینکه همه عالم وجود شعائر تکوینی هستند، چون همه آیند، شعار یعنی اونی که خدا رو نشون میده، علم است برای این که شعائر الله، یعنی علم است برای رابطه با خدا. این در حقیقت چی شده؟ علم شده برای این کار. شعائر الله یعنی این که اینا علم شدن برای این کار. در کنار این که از نگاه تکوینی همه عالم آیه است، و وقتی همه عالم آیه است یعنی علم است برای نشون دادن خدا دیگه، درسته؟ اما در نظام تشریع حتما باید شعائر ویژه‌ای قرار داده شده باشد که قدرت پیدا کند انسان رو از حجاب عادت خارج کند. در نظام تکوین همه چیز شعائر است، اما در نظام تشریع این گونه نیست. در نظام تشریع علائم و به اصطلاح مکانها، زمانها و یا اشخاص خاصی میشن شعائر الهی، که حالا بعد به شعائر در ذیل همین آیه که بعضی از آیاتش رو ذکر کرده رجوع بکنید که شعائر به چه چیزهایی در قرآن و روایات اطلاق شده. نکته دیگرش این است که بودن شعائر که محسوس رو به معقول گره بزنه و انسان رو از محسوس به معقول برساند مهمه. یعنی خدای تبارک و تعالی دو کوه را علم قرار داده که مردم میبینند، مردم رابطه برقرار میکنند، برای مردم محسوسه. لذا بودن شعائر، بودن محسوساتی که انسان رو به معقولات برساند در نظام تربیتی، این مهمه و جزء در حقیقت کارهایی است که دین تایید کرده. اگر اینجا دو تا کوه را به عنوان سعی بین اینها و از این به اون رفتن را که یک عمل ویژه‌ای بوده را به عنوان شعائر قرار داده، این میتواند الگو باشه برای اینکه انسان در وجود خودش چه فردی چه نظام اجتماعی شعائری رو چیکار بکنه، تعریف بکند که بودن شعائر یعنی قدرت انتقال از محسوس به معقول، قدرت انتقال از محسوس به معقول، یاداوری توحید، نشان دادن توحید به نحو عینی، این در حقیقت شعائر این گونه است. لذا این که میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، با این نکته دقیقی میشه که این داره به ما روش یاد میده در خلاص دعوت مردم به دین، دعوت مردم به توحید، استفاده بکنید از علامتها، استفاده بکنید از یک به اصطلاح جهتهای خاص محسوس، که این جهتهای خاص محسوس انسانها رو منتقل بکنه از این محسوس به معقول. شما فرمایشتون چی بود؟ اولا مقامات، مثلا خود مقام ابراهیم که یکی از اعمال دیگر ابراهیمه، خب همین هم جزو اعمال حساب شده که حرکت چگونه از مقام ابراهیم، چگونه از در حقیقت حجر الاسود، تمام اینها مرتبط با ابراهیم خلیل الرحمنه. لذا بسیاری از حرکت‌ها و رفت آمدهای ابراهیم و اون اعمالی که ابراهیم در اونجا داشته جزو اعمال شده. اما خود اینها نشون میده که اگر قرار بود همه چیز شعائر حساب شده در نظام تشریع، باز خود این غفلت‌زا میشد، چون خروج انسان از عادت‌ها حتما باید چی باشه؟ دائمی نباشد، و الا اگر چیزی دوام پیدا کرد چی میشه برای انسان؟ حجاب عادت میشه. لذا این نکته دیگری است در بحث تربیتی، یعنی کاری نکنیم که اونچه که به عنوان نظام تربیتی، به عنوان شعائر، به عنوان شکستن عادت میخواد تلقی بشه دوام داشته باشه همیشه. یعنی اگر انسان دوام پیدا کرد همیشه جلو روی چشم انسان بود چی میشه؟ حجاب عادت انسان رو از او غافل میکند. لذا رفتن به حج در کنار اینکه جزو اعمال واجب است، برای انسان سال یک بار واجبه، درسته؟ و در حقیقت این سال یک بار مثلا در طول عمرش یک بار واجبه و استحبابش هم سال یک باره که انسان بتونه عمره‌ای بره، و البته نه اینکه حالا اگه بیشتر رفت استحباب نباشه، دوام ندارد. این نداشتن دوام در بودن شعائر خیلی میتونه نکته دقیقی باشد. شعائر تکوینی دائمی هست، آیات تکوینی دائمی هست، آیات تشریعی دائمی نیستن. دقت میکنید؟ روزه گاهیست. آقای بگدلی یه صلوات هم بفرستید که شیرنی هم آوردن، خوشحالمون کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله ولایتمون تثبیت بشه و قبول کنه خدا از بانیانش، یه صلوات دیگه بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله اینو صحبتشو کردی که دین حنیف چی بوده، آیا تحریف شده بوده یا نشده بوده. عرض کردم دیگه، اینو صحبتشو کردیم که دین حنیف قبلا که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما، اگر آیه رو درست خونده باشم، دین حنیف به اصطلاح احکامش معلوم بوده و اون احکام معلوم نسخ نشده، و یهودیت و نصرانیت چی هستش؟ تحریف شده. اما دین ابراهیم بسیط بوده، ساده بوده، اما احکامی که داشته چی بوده؟ تحریف نشده. لذا در زمان نبی ختمی کسانی که بودند که مسیحی و نصرانی نبودند حنیف بودند. اینا به عنوان حنیف معروفن، یعنی داره که در تاریخ فلان و فلان و فلان اینها مثلا چی هستن؟ حنیف بودند. یعنی نه یهودی بودن نه نصرانی بودن، اما چی بودن؟ اما در حقیقت حنیف بودن. با توجه به این که در زمان عیسی علیه السلام، حاکمیت عیسی و قبل از دین نبی ختمی، خب مسیحیت به عنوان دین بوده، این بحثش قبلا گذشته، بعدن هم باز میاد. همین مقدارش فعلا که دین ابراهیم که صحف ابراهیمی باشد، در دسترس مردم بدین گونه که قابل تحریف باشه نبوده. حالا انشاءالله بحثش باشه که بعدش میاد. اما در اینجا که میفرماید که نه، اگر یه موقع به عنوان حکم دین مطرح بشه که بگه این تشریعه، چرا؟ اما نه به عنوان تشریع و حکم دین، اما به عنوان الگو گرفتن. مثلا امام فرمودن که 22 بهمن از خلاصه ایام الله هست، درسته؟ فذکرهم به ایام الله که وارد شده، لذا ایشون احیاء 22 بهمن رو به عنوان ایام الله فرمودن. چنانچه شعائر الله که در اینجا فرموده شعائر یعنی علم بشه برای رجوع به خدا، بعضی از ایام، مکانها، اشخاص میتونن چی بشن؟ علم بشن برای اینکه انسان یاد خدا بیفته، هیچ اشکالی هم نداره. اما به عنوان تشریع که حکم دین باشد، تا به حال این حکم نبوده، حکمی از دین باشه، البته این وارد نشده و تشریعه و بدعته. دقت کردید؟ اما اینکه این شعار بشه، این رابطه بین انسان و خدا ایجاد کنه، مذکر باشد، این که خیلی هم خوبه، روش رو به ما یاد دادن. بله، حالا این رو در حقیقت داریم که شعائر رو در قرآن چند تا ذکر کرده و در روایات بیشتر ذکر شده. حالا این یه بحثی میطلبد که شعائر بر چه چیزهایی اطلاق شده. بله بله، خب صلات هم دوامش همین گونه است. اگر میگفتن دائم انسان نماز داشته باشد، شبان روزی قفلت، اما ببینید در 24 ساعت در 5 وقت 24 ساعت، یعنی خود این شکستن حجاب عادته، اونم در اوج یک مسائلی، نماز صبح در اوج خواب انسانه که میگه بلند شو، درسته؟ میگه بلند شو از خواب. نماز ظهر در اوج اشتغال انسانه که میگه ما الان برامون عادی شده که این یک طرف به اصطلاح چی شده؟ روزه. در حالی که برای کسی که به نماز معتقد نیست، اون متن روزشه، وسط روزشه، اوج در حقیقت اشتغالشه. ما حالا بالاخره میگیم برای نماز تعطیل بکنیم، نماز رو بخونیم، برای ما وسط روز و یک نقطه در حقیقت تذکره. اما برای همه که نماز ندارن که ساعت 12 کارو تعطیل کنن، بعد شروع کنن یک کار دیگری، بعد ادامه بدن، که در اوج کار یا در طرف انتهای روز باز چیه؟ نماز قرار داده شده. هر کدام از اینها جعلش در حقیقت شکستن عادته، یعنی اون سبکی که داره جلو میره رو بشکنه، اونم با یک تطابقی با تکوین، البته با یک تطابقی با تکوین، که اینا تطابق داره با تکوین. صبح وقتی که شب داره شکسته میشه و روز میخواد طلوع بکنه، یک نماز داره. ظهر وقتی که آفتاب در اوج در حقیقت قرار میگیره و شروع به افول میکند. مغرب در وقتی که انسان روز تمام شده و شب داره آغاز میشه، دوباره نماز. اینا هر کدام چقدر جعلش زیباست. حالا غیر از این البته حکمت‌های دیگه هم داره. باز در این که ان الصفا والمروه من شعائر الله، در مورد صفا و مروه نقل شده که کفار و مشرکین قبل از اسلام دو تا بت رو در یکی در صفا، یک مجسمه مردی رو در صفا قرار داده بودن و مجسمه زنی رو، مرد رو به نام اصاف و زنی رو به عنوان نائله در مروه قرار داده. لذا دو معبد بود برای مشرکین در عبادتگاه هاشون که با بالای این تپه و کوه ها می رفتن و با مسح این دو مجسمه، سلام علیکم ورحمت الله، با مسح این دوتا حقیقت خودشون رو مقرب می کردن. این که می فرماید مردم مسلمان ها از این که اینجا به عنوان عبادت تلقی بشه خیلی سختشون بود، لذا دنبالش هم می فرماید فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، نترسید، جایز است بر شما که طواف بکنید در حقیقت به ما، به این صفا و مروه. این لا جناح نفیه در حقیقت حذره، یعنی چون مردم این حالت شرک در اونجا بود، اینجا این جواز نفی حذره، نه اینکه فقط چی باشه بگه جایز است مسعا و سعی بین صفا و مروه، جایز نیست، بلکه بعدن وجوبش آمده که این واجب است. در این آیه نمیخواد بگه جایز است، میخواد بگه حظر ندارد، منع ندارد از این که در اونجا، به خصوص این مربوط به شأن نزولی هم که اگر ذکر شده براش که اولین اون حجی رو که پیغمبر آزاد گذاشتن که بعد از صلح حدیبیه پیغمبر برن و اون حج رو انجام بدن و برگردن، عمره رو انجام بدن برگردن، 3 روز فرصت داشتن. تو اون 3 روز بعضیا یه خورده کوتاهی کردن، اون نائله و اساف رو که برداشته بودن تا مسلمان ها انجام بدن اعمالشون رو دوباره بگذارن، شرطشون بود که اینا رو بردارن، گذاشته بودن اینها رو و این هنوز بعضیا اعمالشون انجام نداده بودن. لذا اینا اومدن پیش پیغمبر که الان اینا رو گذاشتن، شاید دیگه جایز نباشه با اون امر رو انجام بدیم، چون الان بت‌ها در اینجاست. آیه نازل شد فلا جناح علیه ما ان یتوف بهما، با اینکه اینها در اونجا هست جایز است. هم این شأن نزول رو چه در نظر بگیریم، چه اینکه اصلا اساسش که شأن نزول رو مقید نبینیم، بگیم اینجا این لا جناح اومده یعنی جواز، نه، این لا جناح به معنای نفی حظره که اون محظور ندارد، برای شما ممنوع و حرام نیست، اما وجوبش از طریق دیگری استفاده شده. البته نکات دیگری تو اینجا هست، نکات خیلی جالبه، حالا اگر شد تو ضمن میترسم دیگه هیچ به تطبیق نرسیم. لذا این آیه شریفه بسیار در نظام تربیتی که قدرت انتقال از محسوس به معقول ایجاد بکند بیان زیبایی دارد که انسان باید از علائم استفاده بکند، به خصوص اینجا که صفا و مروه جزو اون مکانهایی بوده که کفار بهش خیلی علاقه داشتن و متعین بود برای کفار، یعنی کفار این اصلا به اون دوتا بت شناخته می شد. پیغمبر اکرم و خدای تعالی نیامدن جایی رو که مردم در حقیقت به عنوان کفر و شرک علم شده بود براشون رو رها بکنن. به ما چی نشون میده؟ اگر جایی علم شد برای کفر و شرک، اینگونه نیست که ما باید اونها رو تخریب کنیم، بندازیم دور، ازشون اعراض بکنیم و فراموش بکنیم. نه، گاهی برای اینکه مردم رو هدایت بشن، دست از کفر و شرک بردارن، اگر اونجا کشش دارد و امکان دارد، باید اون جایی رو که مختص بود به کفر و شرک که مردم هرگاه او رو می دیدند یاد می آوردن اون زمان کفر و شرکشون رو، اساسش رو تغییر داد که به گونه ای باشد که وقتی اینجا رو میبینن یاد توحید بیفتن. ازا این خودش چی هستش؟ یک روش تربیتیه. میخندید به خلاصه کجا رو؟ ها بله، بکننش پارکینگ، مردم یاد پارکینگ بیفتن. حالا دیگه بالاخره اگر به ما جایی علامتی در حقیقت ما رو حالت ملازمه ایجاد میکرد برای نتیجه‌ای، هم تو نظام فردی هم تو نظام جمعی، ببینید گاهی ممکن است من مثلا در اثر اینکه نعوذ بالله مبتلا به گناه می شدم، در اثر رؤیت مثلا شیعی یا رفتن به جایی که اینجا برای من تداعی می کرد خاطره گناهی را که بارها ممکن بود برام اتفاق افتاده باشد، یه موقع هست میگم نرو اونجا که این خاطره تداعی نشه، یه مرتبه است درستم هست. یه مرتبه دیگر این است که تو اون جایی که این خاطر برات ایجاد شده، برات این مسئله ایجاد شده، اعمال صالحی رو انجام بده که از اون حالت این خارج بشه، که از اون خارج شدن از اون حالت تداعی این حالت جدید را بکند. این بالاتر از اونه. این قبلی مبارزه منفیه یا نه کشش نداره برای مثبت شدن اون شی؟ دقت میکنید؟ یا مبارزه منفی، قدرت ندارم این مرتبه رو ایجاد، اما این نگاه مثبت به مسئله است. یعنی هیچ آیه ای از آیات الهی رو انسان، این میشه اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگر تونست انسان این کار رو بکنه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، از مظاهر اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که همون چیزی که تلازم داشت تداعی میکرد سیئه را و شرک را و کفر را، کاری کرد در طول تاریخ دیگه تداعی توحید بشه ازش، همون تداعی توحید میکنه. لذا این ببینید اینا روش ها، یا آیه است ولی چقدر داره به ما روش یاد میده. فقط به نگاه این که این آیه را تفسیرش رو بخونیم نیست، میخوایم یاد بگیریم که اگر میخوایم تغییر ایجاد بکنیم، اگر میخوایم به همون وزان قدم برداریم چگونه قدم برداریم. داره به ما یاد میده دیگه، میگه این کارو بکنید، عیبی نداره. نگید این محسوسه، محسوسو چه به خدا، چه ربطی داره محسوس به خدا؟ خدا اجل است. اینقدر خدا رو در تنزیه جلو ببرین، هیچ شیء مادی محسوسی را برای خودمون علامت برای رجوع به او قرار ندیم، چون مخالف نه اینجوری نیست. خدا خودش صفا و مروه را چیکار کرده؟ به ما میگه مسجد برید، مسجد بیت الله، یعنی یک جای محسوس رو برای ما ایجاد انتقال میکند به نامحسوس و معقول. اینا دقیقه ها، یعنی افراط و تفریط در نگاه معرفتی باعث میشه محرومیت برای انسان ایجاد بشه، هم تفریطش که انسان رو به تشبیه برسونه، هم افراطش که انسان رو به تنزیه مطلق برسونه که انسان نتونه از علائم و شعائر استفاده بکند. خیلی طول کشید. بله، خب اون دیگه نیت بود دیگه. ببینید اون بنا شد اصلا برای این که مردم رو از مسجدی که در مقابلش بود تخلیه بکنند، و بنا اصلا بسی بود اسسه در حقیقت بر غیر تقوا بود. خب نه، اونجا ببینید یه جوری بود که علم شده بود و اینجا مسجدم که از دیکش بود. سوال خوبیه که علامه هم اینجا اون رو فرمودن که مسجدی در نزدیک او بود و اون علامت توحید بود. این از اساسش بنا شده بود. صفا و مروه اساسش بر این نبود، بلکه اساسش بر همون فعل چی بود؟ هاجر و اسماعیل بود. اما اینا اومدن کاریش کردن که غیر از شرک و کفر از این، اما یه چیزی که اساسش بر چی باشه؟ کفر و شرک باشه. عرض کردم گاهی بعضی از علائم قابل تبدیل نیست، هر کاری بکنی اساسش بر کفر و شرکه. البته اونجا به ما نگفتن که، اما اگر یه کسی یه مسجدی ساخت، یه جایی هم که مسجد نبود، مسجدی ساخت خواست ازش سوء استفاده هم بکنه، فقط آیا ما باید بریم این مسجد رو خراب کنیم؟ نه، مسجد رو باید تصرف بکنیم، او رو از او کار باز بداریم و علامت تو. اما در کنار یه مسجد آباد یه مسجدی ساخت که بخواد اون آباد او رو خراب بکنه، چون دوتا کنار هم بشن چی بشه؟ ضرر بزنه. البته باید اینجا اینو خراب کرد. این عنوان داشت که اصلا اساسش بر این بود که اون خلوت بشه و مردم بسن در کنار او، در مقابل او، برای اینکه اون خلوت بشه ساخته شده بود. البته خوب سوالات اینا دقیقه دیگه. بعد میفرماید که از صفا و المروه، این قسمت لغویش رو فکر کنم خود دوستان خودشون ببینن که اینجا بیان میکند که بین این دوتا صفا و مروه 428 متر فاصله است، یعنی بین صفا و مروه 760.5 ذراعه که میشه 428 در حقیقت متر فاصله است بین این دوتا که 7 بار باید بره. بعد میفرماید صفا حجر سلب املسه که سفت نرم، سفت صاف، املس یعنی صاف، و مروه حجر سلب سفته فقط. اما بعضی ها گفتن براق بودن در اون مروه در حقیقت هست، حالا بعضی ها گفتن نرمه، حالا همینا با هم اینجا مرحوم علامه این قسم. و شعائر هم گفتن جمع شعیره و هیل علامه، شعائر یعنی شعیره علامته. حتی میگن هم شعر که موه، هم شعر که در حقیقت علمه و علمه، هر دو به لحاظ اون ظرافت و دقته که به این نام نام. حتی شاعر چون لطافت و ظرافت به خرج میده به عنوان شاعر ذکر شده، یعنی همه اینها یک ریشه داره که شعر و شعر رو در حقیقت که شعر به معنای علم، شعر به معنای علم، در حقیقت هر دو استعمال شده. حتی داره که اشعر الحدی که میگه در حقیقت حد یعنی اون قربانی، اشعر الحدی اون قربانی رو علامت گذاری کردن، اشعر الحدی که علامت بگذارن تا قربانی معلوم باشه بین در حقیقت گله، این معلوم باشه که این برای این کاره. ای اعلمه یعنی علامت گذاری کردن. حج هو القصد بعد القصد، این که حج قصد بعد القصد، چون اعمال متکرری دارد. یکی، چون رجوع به بیت الله متکرر است در حقیقت، اول که انسان وارد میشه یه نوع ارتباط داره، بعد که قصد طواف میکنه یه نوع ارتباط داره، بعد که میره منا برگرده برای اون طواف بعد اون یه نوع ارتباط، یعنی رجوع بعد رجوع به خود بیت الله، دقت میکنید؟ اگر مقصود حج به لحاظ بیت الله باشه، اگر به لحاظ اعمال باشد برای هر کدام توجه بعد توجه، لذا قصد متکرره. و هو فی اصطلاح شرع العمل المعهود. بعد اعتمار هم معنا کرده، جناح هم معنا کرده، تطوف و تطور رو هم معنا کرده. اینا دیگه دوستان خودشون میتونن مطالعه بکنن. فقول تعالی ان الصفا والمروه من شعائر الله الى قوله یتوف بهما یشیر الى کون المکانین معلمین به علامت الله سبحانه یدلان بذلک علیه. این معلمین یعنی از همون چی؟ از همون جریان هاجر و اسماعیل که شروع شده تا اینکه به عنوان نقطه آغاز و انجام این به اصطلاح سعی قرار گرفته، یعلمان به اینا علامت معلمان به این دوتا، یدلان به ذالک علی و یذکرانه تعالی، یاد خدا میندازن، و اختصاصهما به کونهما من الشعائر دون بقیت الاشیاء جمیعا یدل علی ان المراد به شعائر لیست الشعائر تکوینیه که همه چیز آیه خداست، بل هما شعیرتان به جعل تعالی یاهما، اینها معبدن که یعبد فیهما، فهما یذکران الله سبحانه فکونهما شعیرتن یدل علی انه تعالی قد شرع فیهما عبادتن متعلقتن بهما. این شعائر بودن یعنی که عبادت ویژه دارن. این خود تبیین خیلی زیباست که اگر کسی میخواد جایی رو علم کنه باید براش یک کار ویژه تعریف بکنه که اختصاص به اونجا داشته باشه، اگه میخواد اثر تربیتی بذاره، یک کار ویژه که انسان برای اون کار ویژه که انجام میشه یاد و تلازم و تداعی اون مسئله براش ایجاد میشه، اثر گذار میشه، بعد دنباله است که ظاهرا دیگه اذان شد. حالا دوستان مطالعه بکنن، من تقریبا مسائل رو که از خارج گفتم بیان شده تو اینجا، اگر خلاصه نکته‌ای مونده باشه اون وقت تطبیق میکنیم. اصل مباحث همینایی بود که خدمتون عرض کردم. انشاءالله تا سر آیه رو از اونجا بعد مطالعه کنید، اینجا رو نکاتش رو دیگه عرض میکنیم خدمتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.